به اپیزود 8 مارکت گپ از فصل 3 پادکست انرژی گپ خوش اومدید. این اپیزود در آبان ماه 1404 منتشر میشه و من مصطفی بصیریان در این قسمت به اتفاق علی معصومی براتون مهمترین تحولات بازار و قیمت نفت در ماه اکتبر سال 2025 میلادی رو مرور میکنم.
Solar's free, but oil pays the bills. Energy Gap.
علی جان سلام.
سلام مصطفی جان، سلام بر شما و همه شنوندگانی که به این اپیزود از پادکست ما گوش میدن.
خب علی جان، اگه بخوایم یه توصیف کلی داشته باشیم از تحولات قیمت نفت در ماه اکتبر سال 2025، دامن قیمت نفت به این شکل بوده که ابتدای ماه قیمت نفت روی 66 دلار باز میشه که این 66 دلار حداکثر قیمتی بوده که تو ماه اکتبر داشتیم و حداقل 60 دلار رو در نیمه دوم ماه به خودش میبینه، انتهای ماه هم روی حدود 64 دلار بسته میشه. اگه بخوایم توصیف کلی هم داشته باشیم از نمودار قیمت نفت، سه هفته اول یه روند نزولی تدریجی داشتیم و در روز انتهای ماه هم به تدریج قیمت افزایش پیدا میکنه تا توی کوریدور 60 تا 66 دلار قیمت نفت بسته بشه. خب اگه بخوای برامون مهمترین عوامل اثرگذار بر قیمت نفت رو توی ماه اکتبر بر بشماری، به چه مواردی اشاره میکنی علی جان؟
خب همینجوری که شما هم گفتی، ما تقریبا میتونیم طول ماه اکتبر رو به دو تا بخش 20 روزه و 10 روزه تقسیم کنیم که توی 20 روز ابتدایی عمدتاً روند قیمت نفت توی بازارهای جهانی یه جهتگیری منفی داشتن در حالت کلی و علوش 10% کاهش قیمت داشت. از 66 دلاری که ابتدای ماه بود اومد تا نزدیکای 60 دلار، مثلا تو روزهای 17 و 18 ماه تا 20 ماه این حلوش بود و بعد از اون یه چرخش رو بالا داشت و مثلا ظرف 7 8 روز رفت رسید تا 65 6 دلار دوباره و انتهای ماه هم یکی 2 دلار کاهش تا 64 دلار قیمت نفت بسته شد. عواملی که خب طبیعتاً این روندها رو می‌سازن مثل همه ماه‌های گذشته و مثل همه این سال‌هایی که توی بازار نفت گذشته، ترکیبی از عوامل عرضه، تقاضا و ژئوپلیتیک هستش. حالا توی بخشی از این نمودار اولیه مثلا عوامل تقاضای ژئوپلیتیک تأثیر داشتن، توی بخششون عوامل عرضه‌ای تأثیر داشتن که در ادامه یکی یکی به هر کدوم از اونها اشاره میکنیم و یه توضیح کوچیکی در موردش و اتفاقاتی که توی ماه اکتبر در مورد اونها افتاد میدیم.
خب علی جان، اگه بخوایم حالا به ترتیب زمانی عواملی رو که روی قیمت نفت تأثیر گذاشتن، حالا بعضی وقتا ممکنه هم پوشانی هم داشته باشن، اما کدوم عامل اثرگذاری بیشتری داشته تو هر کدوم از این بازه‌ها بر قیمت نفت، اون عوامل رو اگه بخوای بربشماری کدوم عوامل هستن که به ترتیب میتونی نام ببری ازشون؟
اگه بخوایم یه دستبندی کلی بکنیم از عواملی که تأثیر گذاشتن و این حرکات و نوسانات قیمت نفت توی ماه اکتبر رقم زدن داشته باشیم، شاید سرفصل اتفاقات و سرفصل مسائل مشابه ماه‌های اخیر مسائل ژئوپلیتیک باشن و اتفاقاتی که مثلا ناشی از تصمیمات سیاسی هن. اگرچه همه ما میدونیم که این تصمیمات سیاسی به یه نحوی ترجمه میشن توی بازار به عرضه یا تقاضا، اما خب منشأ این عرضه و تقاضا مکانیزم‌های بازاری نیستن. به همین خاطر ما اونو توی سرفصل ژئوپلیتیکی بخوایم تقسیم بندی کنیم شاید نزدیکتر به صواب باشه، دقیق‌تر باشه صحبتمون. خب این دوتا چیان؟ شاید سه تا هم بشه در واقع گفت. اولیش که شاید مهمترینش هم باشه، توافق آتش‌بس بین حماس و اسرائیل و اون طرح کلانی که آمریکا به دنبالشه که توی منطقه جا بندازه. طبیعتاً فروکش کردن مسئله جنگ و یه ذره خابیدن و کم شدن ریسک‌های جنگ از منطقه‌ای که خب بخش خوبی از نفت دنیا رو داره تأمین می‌کنه، این خودش یه ذره‌ای باعث کاهش عدم قطعیت‌های سیاسی بار شده بر قیمت نفت هستش. موقع این باشه و شما یکی دو هفته کامل همه شبکه‌های خبری و اینها متمرکز به مسئله آتش بس و توقف درگیری‌ها هستن، طبیعیه که یه بخشی از اون حباب عدم قطعیتی که شکل گرفته حول اون موضوع خالی بشه و قیمت نفت در سرازیری منفی قرار، حالا سرازیری هم نکرده خیلی سوخته، ولی توی جهت منفی قرار بگیره. از اون طرف یه مسئله دومی هم وجود داره، وجود داشت، یعنی توی این بازه زمانی، این جنگ لفظی بود که تو این بازه زمانی اول رو دارم میگم، جنگ لفظی خیلی جدی بود که ترامپ شروع کرد نسبت به چین و تهدیدهای بالقوه‌ای که هر روز انجام میداد که اگر این کار نکنیم فلان قدر تعرفه میذارم این کار رو انجام میدم، تعرفاتون رو سر و فلک خواهد کشید و صحبتهای از این جنس، که خب طبیعتاً موقعی که مسئله تعرفه و بالا رفتن تعرفه پیش میاد بین دو تا قطب تجاری اصلی دنیا یعنی چین و آمریکا، اینها خودشون رو ترجمه میکنن به کاهش قیمت نفت، چون هزینه مبادلات تجاری رو میبره بالا، طبیعتاً بخشی از تقاضا رو کاهش خواهد داد به خاطر عدم قطعیت ها و منجر خواهد شد به کاهش قیمت نفت. یعنی اون ریسک دوم ژئوپلیتیکی گفتم این دعوای لفظی طرفین بود، اگرچه جنس دعوا اقتصادیه، ولی چون واقعا دعواست و یه مکانیسم معمول بازار نیستش، باز این رو هم میشه تو همون عوامل سیاسی گنجوند. در کنار اینها دو تا اتفاق مهم هم توی حوزه اقتصادی خود همین دو تا بود که باز دقیقا تو همین بازه زمانی اول اتفاق افتاد. بخش چینش مربوط بود به داده های پی ام آی. خب پی ام آی ما چندین بار توضیح دادیم که میشه شاخص مدیران خرید و یه نشانگری از این است که فعالیت های اقتصادی توی ماهای آتی به چه سمتی خواهد بود و چقدر رونق وجود داره توی فعالیت های تجاری صنعتی. البته خب بازم دسته‌بندی داره، تجاری یا جدا، صنعتی یا جدا، نمیدونم تولیدی یا جدا، اونا نمیخوام وارد اونش بشم، شاخص کلی رو دارم میگم. تو این شاخص کلی چین توی ماه اکتبری که داده ها منتشر شد، حالا داده ها باز به صورت رسمی هم میدونیم توی چین منتشر نمیشه، از اون پیشبینی ها و تخمین هایی که برای چین منتشر شد، برای ششمین ماه متوالی پیمایش نزولی بود و زیر 50 بود. برای چینی که همیشه معروف بوده به رشد های خوب 6%، 7%، 8% و بالاتر از 10% توی بعضی از بازه های زمانی، 6 ماه متوالی پیمای زیر 50 که میشه پیمای انقباضی، یه نشانه خوبی از تقاضای نفت نیست و بازار رو کاملا حساس میکنه نسبت به اینکه پیشبینی تقاضای نفت چین در ماهای آتی چجوری خواهد بود. این اتفاق چین، اتفاق آمریکا هم که احتمالاً همه دوستان شنیدن، مسئله تعطیلی دولت و اختلافات جدی که بر سر تایید بودجه دولت فدرال اتفاق افتاده بود. طبعاً خوابیدن بخشی از فعالیت‌های دولتی و خدمات دولتی که سرریز و لبریزش به بخش خصوصی آمریکا و فعالیت‌های حوزه تجاری آمریکا هم خواهد رسید، یه سیگنال بسیار مهم و بسیار قدرتمند میتونه باشه توی بازار نفت و کاهش تقاضای انرژی. به محض اینکه حالا صحبت‌ها در مورد این اتفاق تعطیلی دولت برای یه بازه زمانی اتفاق افتاد، ترجمه شد توی قیمت نفت و قیمت نفت با یه افت کاملا محسوسی مواجه شد.
خب علی، اینا که گفتی مربوط میشه به بخش ژئوپلیتیک و به نوعی تقاضا. اگه بخوایم راجع به بخش عرضه صحبت کنیم، چه عواملی اثرگذار بودن به طور جدی روی قیمت نفت؟
در مورد عرضه توی بازه زمانی اول خب چند تا اتفاق داشتیم، ولی وزنشون به اندازه اون وزن اتفاقات ژئوپلیتیک و تقاضایی نبود که بخواد خیلی پررنگ بکنه و روند رو تغییر بده. البته که یه جاهایی چون مجموع اون ژئوپلیتیکا و تقاضایی به سمت کاهش بودن، این عوامل عرضه‌ای تونستن سرعت کاهش رو کم کنن. حالا یه جایی مثلا شاید یه سری پیک‌های مثبت هم بوده، در کل وزنشون وزن خیلی پررنگی نبود. چیا بودن؟ خب یکیش مسئله اوپک پلاس بود. ما 4-5 اکتبر بود که اوپک پلاس جلسش برگزار کرد. خب برخلاف خیلی دیگه از جلسات، تو این جلسه از قبل خیلی نمیتونستن دقیق پیش بینی کنن که چه تصمیمی میگیرن. بعضی از جلسات اوپک پلاس هستش که از یه ما قبلش معلومه که تصمیم چه خواهد بود، همگی موافقت میکنن. تو این جلسه نه، و خیلی ها میخواستن، حالا البته که به نظر من یه بخش شانتاژ رسانه‌ای غربی بود، میخواستن یه واگرایی بین عربستان و روسیه نشون بدن توی این تصمیم، که مثلا میگفتن عربستان معتقده که ما باید افزایش تولید زیادی مثلا تو اوردر 300-400 هزار بشکه داشته باشیم، روسیه مخالف اینه، تو هم اوردر 100 هزار تا رو داره پیشنهاد میده. ولی نهایتا اونجوری که اعلام شد و به توافق رسیدن، یه افزایش 137 هزار بشکه در روز مجموع تولید اوپک پلاس بود که عدد بالایی نیست، قابل پیش بینی بود. و مهمتر از همه به نظر من این که چه اون افزایش 400 هزار تایی بود چه افزایش 137 هزار تاییه، بازار الان استنباطش اینه که فقط افزایش تولید عربستان و امارات محقق می شود و بقیه روی کاغذه. و موقعی که شما اینجور اتفاق داره می افته، یعنی خیلی تصمیم تکان دهنده توی بازار نیست. آقا تا از این 137 هزار تا، من عدد دقیقش توی جلو چشم نیستش که با هم بگم، فکر میکنم مثلا چیز دلوش 30-40 هزار تاش مال عربستانه، 10-12 هزار تاش هم مال اماراته، بقیهش هم کلا بقیه کشورها. فلزا خیلی اتفاق خاصی توی بازار رقم نمیزنه. یه مسئله دیگه که خیلی مسئله به نظر من جذابیه، اگرچه که در لحظه ترجمه نشد توی بازار نفت، اینجور چیز نبود، ولی اتفاق مهمیه برای رصد کردن، خبری بود که در خصوص SPR چین اومد. خب ما میدونیم که SPR کار کردش اون کار کرده مثلا بافر طوره، یعنی همیشه قراره ضربه های ناشی از اختلال در عرضه بازار رو بگیره. از 1973 که اولین ایده های SPR شکل گرفته تا الان کار کرد همین بوده. و تخمین زده میشه که مثلا این عدد که میگم مال 2 سال میشه، در تخمین زده میشد توی بازار نفت که مجموع SPR های همه کشورهای دنیا یه عددی هولوش 2,300,400,000 2,500,000 بشکه نفت باشه، که از این مقدار تا قبل از جنگ اوکراین 700 تاش مال آمریکا بود، هولوش 1,000,000,000 بشکه مال چین بود، و ما بقیه هم بقیه کشورها، کانادا، کشورهای اروپایی، اینها کشورهای مثل ما که خب تولید کننده نفت هستن، اینها معمولا SPR زیادی ندارن، چه ما عربستان و بقیه نوعا در حد ذخیره‌سازی خیلی معمول و نچندان زیادی دارن، ولی خب کشورهایی که وارد کننده نفتن یا تقاضای بالایی دارن همیشه از این عامل SPR استفاده میکنن. حالا در 3-4 سال گذشته مخصوصا بعد از جنگ اوکراین، برآورد چین به این سمت بود که، و باز مخصوصا بدتر بعد از اتفاقات 7 اکتبر، برآورد چین این بود که باید دسترسی خودش رو نسبت به ذخایر SPR بیشتر کنه تا عدم قطعیت ها یا اختلالات احتمالی که به وجود خواهد آمد رو پوشش بده. برآوردها و ارزیابی های غیر رسمی میگن که چین تا مثلا این اوایل 2025 یا مثلا اپریل می جون 2025 هولوش از اون 1,000,000,000 که ابتدا گفتم ذخیره ساز خودش رسونه به چیز هولوش 1,300,000,000 بشکه، که خب عدد قابل توجهی. و باز نکته جذاب تر اینه که یکی دو تا خبر منتشر شد تو همین بازه زمانی اکتبر، ابتدای اوایل اکتبر، که خبر از این میداد که چین احتمالاً میخواد ظرفیت SPR خودش و ظرفیت ذخیره سازی خودش رو هولوش 170 میلیون بشکه دیگه افزایش بده، یعنی بره ظرفیت بسازه، حالا 11 تا سایت و لوکیشن مختلف رو پیش بینی کرده برای ذخیره سازی این 170 میلیون بشکه، و توی یه سال و نیم آینده دست به این افزایش 170 میلیون بشکه باشه بزنه. این خبرایی هستند که در لحظه ترجمه توی بازار نمیشن، اما خبر از یک نگاه امنیتی بلند مدت نسبت به بازار نفت خواهند داشت. بلند مدت اسمش نظرم شاید میان مدت دو سه سال آینده بازار نفت رو متلاطم میبیند یا امکان تلاطم جدی میبیند براش که اینجور اقداماتی رو اینجور ذخیره سازی ها رو اصلا داره پیش بینی میکنه. این بد نبود برای من، به نظر من که یه اطلاعی دوستانی که اینجور مسائل رو دنبال میکنن رصد میکنن داشته باشن و از این تحولات اسپیارا هم اطلاع داشته باشن.
خب علی، یه نکته راجع به حالا همین داستان ذخیره سازی چین صحبت میشه اینه که خیلی هم میگن یه بخشی از تقاضایی که حالا کشور عرضه کننده یا تحلیلگرها روی رشد تقاضا دارن و خیلی هم عمدش از جهت چین میبینن این رو، داره صرف ذخیره سازی میشه و وقتی چین برسه به سقف ذخیره سازی خودش، به هر حال یه محدودیت های فیزیکی وجود داره برای ذخیره سازی نفت خام، قیمت نفت با یه شوک منفی جدی روبرو خواهد شد. خیلی ها اینو الان پیش بینی میکنن در کنار اون تحلیل هایی که حالا اصطلاحا اویل گلات یا اشباع نفت رو دارن هی توی رسانه های مختلف در موردش حرف میزنن. چقدر اینا محتمله و چقدر نزدیکه به این که در واقع اتفاق بیفته؟ واقعا یه همچین شوکی ممکن هست از این بابت اتفاق بیفته با توجه به روندی که چین داره و بازار نفت داره پیش روی خودش میبینه؟
خب این مکانیزمی که شما گفتید کاملا مکانیزم صحیحی است، یعنی اگر این اتفاقات سلسله وار بیفتن منجر به کاهش جدی در قیمت نفت خواهد شد. اما یکی دو تا پیش شرط داره که این اتفاقات میفتن یا نمیفتن. اصلی ترینش چیه؟ اصلی ترینش به نظر من این مسئله است که چین به صورت شفاف آمار خودش رو منتشر نمی کند و همه این صحبت هایی که من و شما و همه اون تحلیلگرانی که شما گفتیم می کنن بر اساس تخمین هاییست که میگیم احتمالاً چین اینقدر ظرفیت داره، الان اینقدرش پره. خب اگر چین مستقیما بیاد اینجور سیگنالی بده حتما اون اتفاقی شما گفتی میفته بلا شک. اما چیزی که من از رفتار چین میبینم این نیست که بخواد به اون سمت بره و اینجور بازی رو شروع کنه. چین برعکس خیلی دیگه از بازیگران، مخصوصا برعکس ترامپ فعلی، به شدت پایبند به ثبات بازار است و به شدت پرهیز میکنه از این که تکانه و نوسان به بازار وارد کنه. همیشه سعی میکنه اقداماتش با کمترین نوسانها به بازار اتفاق بیفته، اصالتاً چون چین روابط خودش رو مبتنی بر تجارت با بقیه کشورها دیده. البته که توی بقیه حوزه هم هستش، آنه میخوام متمرکزش کنم روی این مسئله، اما اون نقطه محوری، نقطه کانونی اقتصاد چین مسئله تجارتش با بقیه کشور است و اون اس و اساس و نکته اصلی توی تجارت ثبات و پایداری بازار است. کسی که اینجور تمی و اینجور نگاهی به بازارها داره طبعاً برای مدیریت و کنترل بازار بزرگی مثل بازار نفت که روی همه چیز تأثیر میذاره، رفتارهای خودش، اطلاع رسانی های خودش و کنشهای خودش رو توی این بازار هم حتماً جوری تنظیم میکنه که به این نگاه شارپی که شما گفته اگر این بشود این بشود این بشود اتفاق میفتد به اونجا منتهی نشه، چون میدونه که خودش بعدن این ضربه رو خواهد خورد. فرضا حتما مدیریتش میکنه.
پس در واقع جمع‌بندی من حالا از صحبت‌های شما اینه که چین با هدف این که حالا از این داستان یک سوء استفاده بکنه این کار رو نمی‌کنه، داره در واقع خودش رو در مقابل ریسک‌های احتمالی آتی ایمن می‌کنه و خب این حالا غرب یا پروپاگاندای غربی هستش که داره راجب چینی همچین ذهنیتی رو جا میندازه و توی بازارهای التهابی رو می‌خواد ایجاد کنه، حالا با هدف مشخص و حالا اون داستان هایی که مربوط میشه به روابط غرب با چین و داستان جنگ اوکراین و روسیه که دامنه این ارتباطات میشه.
بله، استنباط من دقیقا همین، استنباط من خواسته چین برای وارد کردن این ضربه به بازار نیستش واقعا.
خب علی، همه این توضیحات راجع به بازی اول بود. بازی دوم که در واقع یه جورایی ترنینگ پوینت بود و قیمت روند صعودی ضعیف خودش رو شروع میکنه، تو اون بازه چه عواملی اثرگذار بودن رو قیمت نفت و باعث شدن قیمت نفت تا حدودی خودش رو بازیابی کنه؟
بازه دوم مثل بازه زمانی اول، خب یه بخشی از اتفاقات ژئوپلیتیک داره اتفاق میفته، روابط سیاسی یه سری دستخوش تغییراتی میشه و عوامل عرضه تقاضایی هم هستن. اصلی ترین مسئله ژئوپلیتیکی که توی این بازه است دوتا عامله، یکی ونزوئلا، یکی روسیه. خب تقریبا همزمان با این بازه دوم اون بحثای خیلی جدی که در مورد حمله آمریکا به ونزوئلا و اتفاقاتی که خواهد افتاد، مادورو فلان می شود، بهمان می شود، حمله می شود و مثلا کل منابع نفتی ونزوئلا میره تحت سیطره آمریکا و همه صحبتایی که هممون شنیدیم تو این بازه زمانی مقارن این بازه زمانی بود. طبعا حمله به ونزوئلا و ونزوئلایی که ما میدونیم بزرگترین ذخایر نفتی دنیا رو داره، اگرچه چند تا تفسیر خیلی جدی داره که ماهیت این نفته چیه، آیا واقعا عدد درسته، درست وارد اونا نمیخوام بشم، اسمن ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی دنیا رو داره. حمله به این کشور طبعا یه تأثیری روی بازار، روی قیمت نفت خواهد گذاشت، از این جنس که یه اختلالی روی عرضه نفت ونزوئلا و سایر کشورهای دنیا که الان هم اونم شبیه ما عمدتا به چین دارن صادراتشون انجام میدن، یه اختلالی تو اونجا ایجاد خواهد کرد. ولی خب چون حجمش بسته به اتفاقاتی که براشون افتادن در اردر 600-700 هزار بشکه بر روزه، طبعا این اتفاق عدد بزرگی نیست و نمیتونه بیش از این 2-3 دلار 4 دلاری که اتفاق افتاد قیمت نفت رو تکون بده. اگرچه بازی و سری تحلیل های دیگه هم بود که مثلا حتی اگر این اتفاق بیفته اما ورود شرکت های آمریکایی میتونه چندان کل تولید نفت اونا رو افزایش بده، اینا که حالا تحلیل های سیاسی پسینی هست، من خیلی کار اون ندارم. اصالتا مطرح شدن حمله به ونزوئلا خودش توی بازه فعلی افزایش قیمتی رو طبیعی بود که ایجاد کنه. مسئله دومی که به نظر من حتی مهمتر از مسئله ونزوئلا هم بود، اتفاقاتی بود که بین G7 و بالاخص آمریکا و روسیه افتاد. خب ما توی این بازه شاهد اینیم که G7 میگه که آقا ما میخواییم روسیه رو تحریم کنیم، دیگه هیچ واردات نفتی ازش نداشته باشیم، اقدامات تقابل براش در نظر بگیریم، دیگه از اون مسئله پرایس کپ یا سقف قیمتی که برای خرید نفت روسیه هم گذاشته بودن بریم فراتر، بریم اجازه فروش رو ندیم بهش. و ترجمه اولش این شد که آمریکا اومد و لوکوئل و روسنفت رو که بازوهای اصلی فروش نفت روسیه بودن یا تحریمایی رو بر اینها وضع کرد. طبیعی بود که اینجور اتفاقی ترجمهش بشه عرضه کمتر نفت به بازار جهانی و عرضه کمتر نفت طبعا باید با یه واکنش جدیتری رخ میداد، اما یه واکنش جدیتری توی بازار ما میدیدیم. اما دو سه تا استنباط توی بازار نظر من به صورت کلی وجود داره. یک، اینکه با وجود این تحریم ها هنوز روسیه بخش خوبی از نفتش رو عرضه خواهد کرد. دو، حتی اگر نفت روسیه بره کنار، احتمالاً جایگزین اون نفت توی دنیا به صورت بالقوه و آنی وجود دارد، حالا از ذخیره سازی ها هستش، از کشورهای اوپک پلاسی که میتونن نفتش تولید داشته باشن هستش، از هر طریق دیگه ای که این خیلی نمود پیدا نکرد. سه، اینکه اون میزان نفتی که ذیل تحریم و تحت تحریم رفته است میزان نفت بزرگی نباشد. اگر هر کدوم از این سه تا عامل نمی بودن، قطعا واکنش بازار به این خبر خیلی واکنش پررنگ‌تری بود. اما برایند استنباط بازار اینه که این حرکت خیلی پررنگی در فروش نفت روسیه نیستش و به همین خاطر با یه افزایش 3-4 دلاری کل قضیه جمع و جور میشه. البته خب در کنار این خبره چند خبر جانبی هم ای سعی کردن رسانه‌ها رونمانور بدن. اصلی ترینش هم این بود که هند دیگه صادرات واردات نفت خودش از روسیه رو خیلی کاهش خواهد داد و باعث میشه که واقعا این تحریم ها تحریم های عملیاتی و جدی بشوند، که خب هنوز بازار این حس رو نگرفته. اگر این اتفاق بیفته و هند این تصمیم رو به صورت جدی اعمال کنه، من میگم حتما ساختار بازار رو تغییر میده. اما تا الان خیلی نشانه های پررنگ و جدی بر این که هند خیلی فعالانه این تصمیم رو داره اجرا میکنه نمیبینه. چرا میگم هند مهمه؟ خیلی لازم و واجبه که ما اون ساختار بازار نفت و بازیگران رو توی مسئله نفت روسیه بشناسیم. تا قبل از تحریم، تا قبل از جنگ اوکراین، هند روزانه مثلا تو اوردر 200-300 هزار بشکه نفت از روسیه وارد میکرد. اما بعد از اتفاقات جنگ اوکراین و اون خصومت جدی که بین اروپا و روسیه شکل گرفت و اروپا سعی در کاهش خیلی جدی واردات خودش از روسیه گرفت، یه مارکتی استراکچرینگ ما داشتیم عملا و توزیع کننده ها و مسیرهای توزیع متفاوت شد. یکی از اصلی ترین جایی که تغییر کرد اون نفتی که روسیه از شمال غربش میرفت و به اروپا میفروخت، یه تغییر ناوگان داد و این ناوگان اومدن و بخش زیادی رو از این جنوب آوردن به هند و چین تحویل دادن، که بخش هندیش یه چیزی اواخر بین 1.5 تا 2 میلیون بشکه نفت بر روز بود. خب خیلی تغییر بزرگیه، از 200,000 تا به 2 میلیون بشکه. فلذا اینجاست که میگم اگر هند واقعا تصمیم بر قطع روابط خودش با روسیه از لحاظ صادرات واردات نفت بگیره، میتونه یه شیفت جدی باشه توی بازارها. اما با نشانه های فعلی نه، خیلی اتفاق خاصی نیفتاده هنوز.
حالا من یه نکته هم اضافه کنم. احتمالا اون تصمیمی که برای ترامپ قرار بود گرفته بشه، یا تصمیمی قرار بود ترامپ اعلام کنه برای تحریم لوک اویل و روس نفت، با توجه به این که اگر تأثیر قابل توجه بر قیمت نفت داشته باشه اصلا مطلوب نیست برای ترامپ، با توجه به حال وضعیت تعطیلی دولت و این داستان ها هم مشکلاتی برای اقتصاد امریکا ایجاد میکرد، فکر میکنم شاید خودش هم خیلی راغب نبود به اینکه این یه شوک خیلی جدی به بازار وارد کنه. بیشتر میخواست بترسونه حالا روسیه رو، به نوعی یه هارت و پورتی کرده باشه. و از اون طرف واقعا هند هم هیچ علامتی تا الان نشون نداده که بخواد واردات نفت روسیه رو کاهش بده. ضمن این که یه همون حالت شاید داستانی که برای نفت ایران توی مالزی براش اتفاق میفته، برای نفت روسیه توی امارات هم داره اتفاق میفته. و حالا برای اینکه سر بچه رو گور بمالن، نمیدونم یه همچین چیزایی رو تو بازار جا بندازن، میگن آه نفت اماراتیه یا نفت فلانجا داره میاد توی هند، ولی در واقع نفت روسی باشه. خب علی، اگه بخوایم ادامه بدیم سایر مواردی که اثرگذار بودن بر قیمت نفت رو برامون بگی، دیگه چه موردهایی باقی مونده؟
خب بقیه مواردی که توی این بازه زمانی دوم شاید بشه بهشون اشاره کرد، مهمترینشون اون توافق تجاری بود که ترامپ خیلی تو بوگو کرنا کرد که آمریکا و چین به توافق تجاری دست پیدا کردن و دیگه اجرا هم داداشی شدیم و دیگه خصومتی نداریم و اینها، که خب بازار نفت اصلا اصالتا همه بازارهای مالی دنیا واکنششون نسبت به این اتفاقه، نسبت به هارت و پورتی که ترامپ میکنه و شوافی که اون ایمن به خود داره میکنه اصلا واکنش شارپی نیست. یعنی استنباط بازار اینه که نه، خیلی اتفاق خاصی تو این دیداره نفت. اما نفس این اتفاق که خب طرفین به یه چی میگن یه ثبات نسبی از بابت اینکه خیلی به پر و پای همدیگه نپیچند رسیدن، خب این خودش یه کمک کننده به یه ذره استابیلایز شدن و یه ذره مثبت شدن وضعیت بازار میکنه، که خب توی اون بازه زمان دوم اینو هم شاهد هستیم. در کنارش یکی دو تا تصمیم دیگه هم وجود داره. اصلی ترین شاید بشه بگیم که تصمیم بود که فد گرفت برای کاهش نرخ بهره فدرالش. خب همیشه این نرخ بهره نرخ مسئله بوده که بازار حواسش بهش بوده، اما این روزها با توجه به این که خب بازار هم انتظار این تصمیم رو از خیلی پیشتر از فد داشت و خیلی تصمیم شارپ و خاصی گرفته نشد، همون چیزی که از قبل پیش بینی میشد اتفاق افتاد. واکنش خیلی خاصی هم نسبت به این اتفاق نمیبینیم. این کلیت اتفاقاتی بود که میشه برای بازه زمانی دوم اسم آورد.
ولی جان، با عنوان آخرین نکته دوست دارم این سوال ازت بپرسم. توی ماه گذشته خیلی راجع به این که حجم ذخایر روی آب به شدت افزایش پیدا کرده و این میتونه نشونه باشه از در واقع غرق شدن جهان در نفت اصطلاحاً، یا اویل گلات که بهش میگن، و خیلی این پروپاگاندای رسانه های مثل بلومبرگ، رویترز اینا در این خصوص خیلی فعال بود و بخشی رسانه های فارسی زبان هم به این موضوع پرداختن و مواردشون رو ترجمه کردن. واقعا وضعیت بازار نفت با توجه به ذخایر نفتی که روی آب وجود داره یه وضعیت در آستانه اشباعیه؟ تو همچین استنباطی داری از شرایط بازار؟
خب منم البته این چیزی که شما میگی رو زیاد دیدم و شنیدم و تحلیل هایی که از چپ و راست در مورد این مسئله میشد، بعد مثلا عدد 4 میلیون بشکه عرضه اضافی نفت توی این بازه زمانی رو شنیدیم. 4 میلیون اضافه یعنی توی یه ماه باید 120 میلیون بشکه بر ذخایر روی آب اضافه بشه. البته که من رد نمی کنم مسئله این که عرضه الان یه ذره جلوی از تقاضا، این رو من رد نمی کنم، اما این که توی این بازه زمانی خاص با این حجم پررنگ شروع شد به این اتفاقات، این که خبر روی خبر روی خبر که ما با یک وضعیت خاص روبرویم، این به نظر من بیش از هشت واقعا همون پروپاگاندا بود. دلیلش رو هم من همزمانی با دو تا اتفاق میدونم. اسنپبک روسیه، یعنی یه بخشی از این پروپاگاندا میخواست اینو برسونه که اسنپبک جلوی فروش نفت ایران رو گرفته، تحریم هایی که وضع شده بر روسیه، تصمیماتی که G7 گرفتن و لوکویل و روسنفت رو ما تحت تحریم بردیم، اینها چیز شدن، محقق شدن، پیاده سازی شدن و جلوی دسترسی آزاد اینا برای فروش مشابه اون چیزایی که توی ماه‌های اخیر اتفاق می‌افتاد رو گرفتیم. ترجمه عملی این حرف میشه چی؟ میشه نفت روی آب زیاد شده و طبیعی هم هستش که روی این مانوف بدن. اما اگر واقعا این اتفاق می‌افتاد و ما شاهد یه افزایش خیلی بیرویه می بودیم، رفتار قیمت نفت نباید این می بود. همیشه رفتاری که قیمت نفت انجام میده بهترین ایندیکیشن برای فهم اینه که خط خبری که توی رسانه های مختلف دنیا داره منتشر میشه صحیح هست یا صحیح نیست رو میشه قیمت فهمید. چون بازاری جماعت، کسی که اونجا نشسته داره ترید میکنه واقعا کاری نداره که ترامپ چی میگه، شی جین پینگ چی میگه، پوتین چی میگه. اون حواسش بینه که جیب خودش چجوری مثبت میشه چجوری منفی میشه. کسی که میبینه که ما با یه اویل گلات جدی روبرویم و حجم عرضه اضافی واقعا خورد کننده است برای بازار، کما اینکه 120 میلیون بشکه واقعا بازار اذیت میکنه. فکر نکنه 120 میلیون، درسته ما 100 میلیون بشکه توی روز مصرف نفت دنیا است، اما ماهی 120 میلیون اضافیش اضافه شدن به بازار نفت بازار اذیت میکنه، ساختار بازار تغییر میده. اون بنده خدا اگر اینو ببینه حتما تو قیمت نفت ترجمهش میکنه، قیمت نفت تو کاهشی میکنه. اینجوری نیستش که شما توی بازه 60 تا 66 بیای پایین بری بالا، بیای پایین بری بالا، نه این اتفاقو نمیبینی. فلزات احتمالا بخش زیادی از اون اتفاقاتی که شما میگی، بلومبرگ میگه، رویترز میگه، رسانه فارسی زبان میگه، اینا میگن، بخش زیادش همین واقعا مسئله شانتاژ و پروپاگاندا است. بخشش هم نه، یه اتفاقاتی هم توی جد افتاده که میگم حتما ما الان ارزمون یه ذره جلوتر از تقاضامون هست، اما باز به دلیل همون صحبتایی که تا پیش از این انجام دادیم که کشورها واقعا الان یه عدم قطعیتی دارن حس میکنن،
احتمالاً اون ارز اضافی هم به صورت جذب به سمت ذخایر SPR و حالا بقیه ذخایر جذب خواهد شد. اینجوری نیستش که خیلی بازار رو به هم بریزه.
خب در واقع اگه بخوام جمع‌بندی کنم صحبتاتو خلاصه کنم، ما همیشه تو بازار این شرایطو داریم، همیشه که عرضه و تقاضا لب به لب هم جلو نمیرن، یه وقتای عرضه جلوتره یه وقتای تقاضا جلوتره، و حالا توی این شرایط فعلی با توجه به حالا استفاده ها یا سوء استفاده های سیاسی که میتونه داشته باشه برای هر یک از طرفین، روی این بازه زوم کردن. ممکنه این اتفاق بارها تو بازار نفت افتاده باشه و هیچکی بهش توجه خاصی نکرده، اما چون این میتونه براشون یه برد خبری داشته باشه و همون شانتاژ و پروپاگاندا رو به همراه داشته باشه، به نوعی بر این یه ضربین انداختن و خیلی بولدش کردن. پیش بینی از آینده قیمت نفت تو ماه نوامبر چیه و حالا جنبندی هم اگه داری نکته اضافه کنی خوشحال میشیم بشنویم.
خب ما چندین بار فکر کنم توی دفعات پیش یه اشارکی کردیم به این موضوع، با هم دیگه هم که صحبت میکردیم باز در مورد این صحبتهایی داشتیم. به نظر من قیمت طبیعی نفت توی ماهایی که پیش رومون هستش با خارج کردن عوامل غیر مترقبه، یعنی اگه واقعا اتفاق غیر مترقبی بیفته، چون یه جنگ خیلی خاصی بخواد شکل بگیره، اونها مسئله متفاوت میکنن، اما با همین ساختار بازار بدون اینکه شوکی یا تکانه خیلی جدی بخواد اتفاق بیفته، قیمت نفت قاعدتا باید تو همین بازه 55 تا 65 دلار باشه و من خیلی انحراف از این بازار نمیبینم. چرا که ما الان حالوش 102 میلیون بشکه نفت در روز نیاز داریم که کل نفت مورد نیاز دنیا رو تأمین کنه. با قیمتی کمتر از 55-60 دلار تأمین این حجم به صورت پایدار و مداوم شدنی نیست. ما الان بخش خوبی از نفتی که داره توی دنیا عرضه میشه با قیمت تمام شده 45-50 دلاره. بخوایم اون سودش و مارجینش و انتقالش و همه ایناش هم در نظر بگیریم، قیمت 60 قیمتیه که اون پایدار میتواند تولید کند، یه سودی هم داشته باشد. قیمت کمتر از این واقعا اذیت کننده خواهد بود و بخشی از اون تولیدها رو خارج میکنه از بازار. هر چقدر هم بیان بهینه سازی انجام بدن، کارمای تر تمیز کنن که بهای تمام شدهشون کم کنن، زورشون هیچ چقدر میرسه 45 شون میکنن 43 42 41 بیشتر از این نمیتونن کم کنن. خب فلزا این عدد 55 60 اندازه کفش کف مناسبی. از لحاظ افزایش قیمتی هم باز ما پتانسیل هایی برای افزایش عرضه هم از سمت این شیلی هایی که با 40-45 دلار دارن چی میگن هزینه تمام شده شونه، هم اسپیر کپاسیتی ها یا توان تولیدی های اوپکی ها و اون کشورهایی که فعلا توی تعادل تصمیم گرفتن کمتر تولید کنند. بالا رفتن قیمت حتما اونا را مجاب میکنه که اون 2 میلیون 3 میلیون 4 میلیون یا 5 میلیونی که بیرون از بازار دارن اونا را کم کم بیارن وارد بازی بکنن، و طبعا این تعادل رو به هم میزنه و به نحوی عرضه رو زیاد میکنه که قیمت رو بیاردش پایین. در نتیجه در کوتاه مدت و میان مدت 4-5 ماه 6 ماهه خیلی انحراف از این بازه 55-65 برای متصور نیست.
خیلی ممنون علی جان، خیلی ممنون از شما که ما رو شنیدید. شما میتونید علاوه بر کست باکس به تمام اپیزودهای انرژی گپ و همچنین پرونده‌ای که ما به صورت موضوعی منتشر میکنیم از طریق سایتمون به نشانی energygapcast.com دسترسی پیدا کنید. همچنین میتونید توی کانال‌های ما در تلگرام و بله عضو بشید یا ما رو در لینکدین دنبال کنید. اگر از انرژی گپ و محتوایی که منتشر میکنیم رضایت دارید و اون رو میپسندید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید و با دیگران هم به اشتراک بذارید. اگر هم تمایل داشتید از ما حمایت مالی کنید که قطعا میتونه روی تداوم فعالیت و ارتقای کیفیت کارمون اثرگذار باشه، میتونید از طریق لینک همی باش که در توضیحات همین اپیزود قرار داده شده از ما حمایت کنید. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.